اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و بخت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکاران.
سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواستار تحقیق و بازداشت عاملان حمله مرگبار دایکندی شد. یونما 23 ماه سنبله در شبکه اجتماعی ایکس با خانواده ها و کشته شدگان این رویداد ابراز تسلیت کرد. کرن دکر، شرجدافیر سفارت امریکا برای افغانستان، نیز این رویداد را محکوم کرده و در بیانیه در صفحه ایکس خود از درخواست یونما حمایت کرد و گفت عاملان این حمله باید پاسخگو قرار داده شوند. همزمان با آن، نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو سوئیس که توسط نمایندگان جمهوری مخلوع اداره می شود نیز در صفحه ایکس اعلامیه ای را به همین ارتباط منتشر کرد و خشم عمیق خود را به خاطر رویداد غم انگیز دایکندی و کشته و زخمی شدن بیگناهان ابراز داشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از وزارت خارجه ایران خبر داده است که در این حمله افراد مسلح مردم مورد هدف قرار گرفتند که از زائرین کربلا استقبال می کردند. ایران خواستار اقدام فوری برای مجازات عاملان این جنایت شد. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان و از شماری از رهبران پیشین افغان نیز این حمله را نکوهش کردند. بر اساس گزارش ها در این حمله 14 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. گروه داعش مسئولیت تیراندازی مرگبار بر باشندگان غیر نظامی دایکندی را به عهده گرفت. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان، میگوید حمله اخیر به هزاره ها در افغانستان تنها حمله نیست، بلکه نمونه از خشونت ویرانگر علیه آنان است. خانم امیری در صفحه ایکس با خانواده های قربانیان غمشریکی نموده و تسلیت گفته است. وی همچنان نوشته است که با افغان های یکجا می شود که خواستار توجه بیشتر و حفاظت و پاسخگویی در مورد وضعیت هزاره ها هستند. پیش از این کرن دکر، شرجدافیر سفارت امریکا برای افغانستان، دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان و شماری از شخصیت‌های سیاسی افغان این حمله را نکوهش کرده، خواستار پاسخگو قرار دادن عاملان آن شده بودند. 4 کارمند اتحادیه آلمان برای همکاری‌های بین المللی GIZ پس از سپری کردن کمتر از یک سال در بند طالبان آزاد شدند. روزنامه آلمانی ولت ام زونتاک دیروز شنبه به نقل از منابع امنیتی بین المللی گزارش داده است که این 4 تن آزاد شده اند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده اند. آلمان در ماه نوامبر سال پار اعلام کرد که 4 کارمند محلی مؤسسه GIZ از سوی طالبان در افغانستان بازداشت شده بودند. یک سخنگوی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان گفته است که در مورد دلیل بازداشت این افراد به آنها و گونه رسمی اطلاع داده نشده است. از سوی هم طالبان این نهاد غیر دولتی و فعالیت‌هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آلمان سفارتش در افغانستان را بست. به تازگی 60 خانواده مهاجر افغان از طریق گذرگاه سپین بولدک و تورخم از پاکستان و 295 خانواده از طریق گذرگاه های اسلام قلعه و راه ابریشم از ایران به افغانستان برگشت کردند. این ارقام توسط خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان منتشر شده است، اما گفته نشده که این خانواده ها اخراج شده اند یا داوطلبانه برگشت کردند. خبرگزاری باختر گفته است که از این میان 17 خانواده به مناطق اصلی خود فرستاده شدند و به صدها خانواده کمک نیز توزیع شده است. پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته بدین سو روند اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان را آغاز کرده و در کنار آن ایران نیز روند اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان را شدت بخشیده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. رسانه‌های دولتی ایران دیروز شنبه 14 سپتامبر گزارش دادند که حکومت آن کشور ماهواره را موفقانه به فضا پرتاب کرد که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن کشور تولید شده است. پرتاب این ماهواره آخرین پیشرفت تکنولوژی ایران است و کشورهای غربی حراس دارند که تهران برنامه میزایل‌های خود را انکشاف می‌دهد. حکومت ایران پرتاب این ماهواره به فضا را یک موفقیت خواند. این دومین پرتاب ماهواره ایران است که به مدار زمین فرستاده شده است. اما این ادعای حکومت ایران بلافاصله از سوی منابع مستقل تایید نشده است. با این حال رسانه‌های دولتی ایران تصاویر را منتشر کردند که نشان می‌دهد یک ماهواره از یک دستگاه متحرک در ساحه شاهرود واقع در 350 کیلومتری شرق تهران پایتخت ایران پرتاب می‌شود. رسانه‌های ایران از قول سپاه پاسداران گزارش دادند که ماهواره چمران یک را توسط ماهواره بر قایم 100 در مدار 550 کیلومتری زمین قرار داده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حمله راکتی روسیه به یک کشتی غیر نظامی حامل غلات اوکراینی در بحیره سیاه واکنش ناتو را برانگیخته و آن را محکوم کرده است. همزمان رومانیا در مورد وضعیت کشتیرانی در بحیره سیاه ابراز نگرانی کرده است. فرح دخل الله سخنگوی ناتو روز شنبه یک روز پس از اصابت راکت به این کشتی واکنش نشان داد. وی که در شهر بروکسل پایتخت بلژیم صحبت می‌کرد گفت هیچ توجیه برای چنین حملات وجود ندارد و این بی‌پروایی روسیه را در جنگ نشان می‌دهد. مقامات رومانیایی گفتند که این کشتی در بخش اقتصادی آبهای رومانیا یکی از اعضای ناتو در حرکت بود که حدود ساعت 11 شب مورد اصابت قرار گرفت. گارد ساحلی در اعلامیه گفته است که کشتی در حال حمل غلات از چرنومورسک اوکراین به استانبول بوده است. مقامات اوکراینی گفتند که محموله کشتی راهی مصر بود. در نتیجه سیلاب‌های شب گذشته در شرق رومانیا 4 تن جان باختند و صدها تن دیگر در انتظار تخلیه به مناطق دیگر است. درباره جاری شدن سیلاب در شهرهای گلاتی و واسلووی در منطقه مولداویا هشدار جدی اعلام شده و بسیاری از مردم در پشت بام‌هایشان در انتظار نجات و انتقال به مناطق دیگر هستند. بسیاری از جاده‌ها در سرتاسر این دو شهر بسته شده‌اند، جایی که سیلاب در برخی از نقاط به دلیل باریدن شدید باران سطح آب به ارتفاع 3 متر رسیده است. همچنین برخی از مناطق پولند و جمهوری چک نیز گواهی سیلاب‌های شدید بودند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که فروش 10 جت جنگی نو F-35 به رومانیا متحد ناتو را منظور کرده است. گفته می شود که قرارداد فروش این جت ها به ارزش 7.2 میلیارد دلار آمریکایی امضا شده است. این قرارداد که باید از سوی کنگره ایالات متحده آمریکا نیز تصویب شود، زمینه فروش 32 بال جت جنگی نو F-35 و تجهیزات آن را به رومانیا فراهم می کند. این در حالی است که پیلوت های اوکراین در هفته گذشته آموزش استفاده از جت های F-35 را که ساخت آمریکاست در یک مرکز ویژه رومانیا آغاز کردند. واشنگتن کمک جت های نوع F-35 با اوکراین را منظور کرده و از این جت ها برای مقابله با حملات روسیه استفاده خواهد شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از عدم پیشرفت در تلاش ها برای پایان دادن به جنگ غزه ابراز تأسف کرد و همزمان خواستار پایان دادن به کشتار کودکان فلسطینی در بمباردمان نیروهای هوایی اسرائیل شد. پاپ فرانسیس هنگام پیاده شدن از طیاره خود پس از سفر 12 روزه به کشورهای آسیا پاسیفیک گفت هیچ نشانه ای از پیشرفت در راستای برقراری صلح در غزه نمی بیند. پاپ با تکرار خشونت در نوار غزه را محکوم کرده است. پاپ افزوده است که هر روز با کلیسای کاتولیک غزه که با گفته وی حدود 600 مسلمان و مسیحی با آنجا پناه برده اند گفتگو می کند و از زبان آنها داستان های وحشتناک در مورد جنگ می شنود. جنگ غزه در 7 اکتبر سال 2023 میلادی پس از حمله گروه حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. ایالات متحده آمریکا میگوید که خبرگزاری آرتی روسیه دستور مستقیم از کرملین میگیرد و با استخبارات نظامی این کشور برای نشر معلومات نادرست در سراسر جهان برای تضعیف دموکراسی همکاری میکند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نا وقت روز جمعه به خبرنگاران در واشنگتن گفت که ایالات متحده شواهد تازه را جمع آوری کرده است که همکاری بین خبرگزاری آرتی و 4 رسانه دیگر را با گروه رسانه‌ای روسیه سیگودنیا ثابت می‌کند. با گفته او هدف آنها هشدار به سایر کشورها در مورد معلومات نادرست است. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته به آمریکایی‌ها هشدار داد که روسیه در تلاش است تا بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری نفوذ داشته باشد. این وزارت و وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته اعلام کردند که محدودیت‌های را برای رسانه‌های روسی اعمال کرده‌اند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین گفت این وزارت یک کمپاین دیپلماتیک را برای به اشتراک گذاری شواهدی که ایالات متحده آمریکا در مورد توانایی‌های گسترده خبرگزاری آرتی دریافت کرده است با سایر کشورها آغاز خواهد کرد و از آنها خواهد خواست که علیه آن اقدام کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 ماه نوامبر برگزار شود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا یک بار دیگر بر حمایت قاطع خود از اوکراین تاکید نمودند، اما محدودیت ها بر سلاحهایی که غرب به اوکراین میدهد و کیف اجازه ندارد از آنها اهدافی را در داخل خاک روسیه مورد حمله قرار دهد همچنان پابرجاست. قصر سفید روز جمعه در اعلامیه گفت که رهبران دو کشور در مورد اینکه آیا کیف از راکت های دوربرد برای حمله به خاک روسیه استفاده کند یا خیر صحبت نکردند. انتظار می رفت تا متحدان اوکراین از جمله استارمر برای رفع محدودیت های اعمال شده بر این تسلیحات در دیدار با بایدن و ایران در این زمینه تحت فشار قرار دهد، اما در اعلامیه نشر شده به این موضوع اشاره نشده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
مالاوی دو ماه پس از اعلام پایان بدترین شیوع وبا یا کولرا در این کشور که در ماه مارس سال 2022 آغاز شد و نزدیک به 2000 نفر را مبتلا ساخت، موارد جدیدی از وبا را ثبت کرده است. موارد جدید تاکنون در منطقه چیتیپا در شمال مالاوی و ناحیه ماچیگانا در جنوب این کشور راپورت داده شده است. گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل بشنوید.
سابق دفتر صحت منطقه چیتیپا در ملاوی که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که از زمان شروع شیوع جدید در هفته گذشته این منطقه 22 مورد ابتلا به وبا را ثبت کرده است که یک مورد مرگ نیز داشته است. این شامل 9 مورد جدید ثبت شده در روز جمعه است که 8 مورد از آنها در شفاخانه بستری شدند. وبا یک بیماری اسهالی حاد است که در صورت عدم درمان می تواند ظرف چند ساعت باعث مرگ شود. ونگانی نارندا سخنگوی شفاخانه منطقه ماچینگا در جنوب مالاوی است که اولین مورد وبا را در شیوع جدید این هفته ثبت کرد.
سه روز از ثبت آن قضیه وبا می گذارد. با این حال ما هر کار انجام می دهیم تا مطمئن شویم مردم از آب سالم استفاده می کنند. ما با آنها مقدار کولین و یک محافظ آب دادیم تا آب آنها را تصفیه کنند.
او می گوید که امدادگران نظارت بر سلامت نیز در محل هستند و به مردم در مورد اقدامات سی خوب آموزش می دهند. افزایش مجدد موارد وبا دو ماه پس از آن اتفاق می افتد که مالاوی پایان بدترین شیوع وبا در این کشور را اعلام کرد که در مارچ 2022 آغاز شد و نزدیک به 2000 تن را کشت. مقامات حکومتی در ماه جولای به صدای آمریکا گفتند که با افزایش دسترسی به آب سالم و اجرای کمپاین واکسیناسیون از راه دهن، وبا که در دسامبر 2022 آغاز شد شیوع بیماری را متوقف کردند. جوب مدیر اجرایی شبکه عدالت سلامت مالاوی است. او نگران ظهور مجدد وبا است.
این نگران کننده است. امید و توقع ما این بود که بتوانیم یک وقفه داشته باشیم، وقفه طولانی تر، و خصوص با توجه به این که در سال 2022 رنج بزرگی از وبا داشتیم که بیش از یک سال طول کشید. بنابراین ما نمیخواهیم به چنین تجربه بدی برگردیم.
جو معتقد است که ظهور مجدد وبا به این معنی است که مالاوی هنوز در تلاش است تا با معضلات موجود در دسترس قرار دادن آب سالم مقابله کند. او میگوید آب آلوده با فاضلاب عامل اصلی ابتلا به وبا است.
ما مسائلی را در مورد تغییر رفتار روزمره داریم که در آن مسائل حفظ صحه مانند شستن دست ها با صابون، داشتن بیت الخلاهای نوع چادر و مدیریت خوب زبان ها باید در نظر گرفته شود.
مقام های وزارت صحت مالاوی این هفته بر رسانه های محلی گفتند که مردم مالاوی نباید وحشت کنند و گفتند که حکومت تدابیری را برای کنترل شیوع این مرض در نظر گرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اوکراین در حالی برای جنگ در زمستان پیش رو آماده می شود که کارشناسان انرژی پیش بینی می کنند که اوکراین سخت ترین زمستان را از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه در سال 2022 تجربه خواهد کرد. حملات میزایلی شدید روسیه در بهار و تابستان امسال 90% ظرفیت تولیدی حرارتی اوکراین را نابود کرده و اوکراینی ها برای بازسازی نیروگاه های آسیب دیده عجله دارند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. این یکی از نیروگاه های حرارتی اوکراین است. بعد دلایل امنیتی ما نمیتوانیم نام فابریکا، مکان یا مشخصات کارکنان را ارائه کنیم. در بهار امسال حمله میزایل روسیه تقریبا این فابریکا را نابود کرد. ساعت بالای صفحه کنترل درست در زمانی که این فابریکا از کار افتاد متوقف شد.
ما قبلا چندین حمله به فابریکا را تجربه کرده ایم، اما این یکی خیلی بزرگ بود. چندین میزایل و بخشای مختلف تجهیزات ثابت کرد. در چند ثانیه اول نمی توانستم باور کنم چه اتفاقی افتاده است.
از آن زمان کارکنان این کارخانه به مدت 4 ماه متوالی به طور شبانه روزی کار می کنند. ویرانی آنقدر زیاد است که آنها در حال پاکسازی آوارند. مدیریت این فابریکا می گوید که ضرر و زیان این مکان $400 میلیون برآورد شده است.
ما پیامدهای حمله را حذف می کنیم، تجهیزات را بازیابی می کنیم و تجهیزات جدید را نصب می کنیم. لوله ها عوض شده، بدنه فلزی تعمیر شده، دستگاه جوشنده آب بازسازی شده است.
شرکای خارجی به ویژه ایرلند و نروژ در زمینه تجهیزات کمک می کنند. یک برنامه خوشبینانه برای بازیابی بخشی از این تجهیزات تا پایان ماه اکتبر وجود دارد، اما بازسازی کامل زمان بسیار بیشتری را می‌طلبد.
دستگاه های تبدیل کننده باید از قبل سفارش داده شود. ساختن یک دستگاه تبدیل کننده ممکن است 1 سال طول بکشد. در مورد سایر تجهیزات نیز همین طور است. همچنان نصب و تطبیق این تجهیزات زمان می‌برد.
9 نیروگاه تولید گرما در سرزمین هایی که اوکراین کنترل می کند وجود دارد. این یکی از 6 مورد متعلق به تیتک، بزرگترین سرمایه گذار خصوصی در صنعت انرژی در اوکراین است. امکانات سایر شرکت ها نیز در شرایط مشابهی وجود دارد.
در ماه اپریل سال 2024 ما 5 موج حمله گسترده به نیروگاه های خود داشتیم و حاصل آن در یک لحظه از بین رفتن 90% ظرفیت تولید برق ما بود.
تولید گرما برای اوکراین بسیار مهم است، به ویژه در زمستان که مصرف برق بیشتر است.
نیروگاه های هسته‌ای 50-60% برق مصرفی را تأمین می کند. با این حال در زمان اوج مصرف صبح و عصر ما به توان متعادل کننده نیاز داریم که نیروگاه های برق آبی و گرمایی تأمین می کنند. بدون آنها برق قطع خواهد شد.
این شرکت ها باید این شرایط را تا پایان اکتبر یا اواسط نوامبر برای کمک به اوکراین برای پشت سر گذاشتن زمستان تلخ دیگری در جنگ فراهم کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
یک روز پس از کشته شدن 14 غیر نظامی در اثر حمله افراد مسلح در مرز میان دایکندی و غور که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته است، سازمان ملل متحد سفارت آمریکا برای افغانستان و برخی از نهادهای دیپلماتیک دیگر این حمله را محکوم کرده و گروهی از زنان معترض خواهان توقف نسل کشی هزارها در افغانستان شدند. شرح بیشتر واکنش ها را فرخوانده پیمانی جمع‌آوری کرده و گزارش تهیه کرده که اینک با هم میشنویم.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، حمله مسلحانه بر غیر نظامیان در منطقه میان غور و دایکندی را محکوم کرد و آن را هولناک خواند. استفن دوجارک، سخنگوی منشی ملل متحد، با خبرنگاران در نیویورک گفت که آنتونیو گوترش با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز غمشریکی کرده است.
منشی عمومی ملل متحد یک بار دیگر درخواست خود را برای مسئولیت غیر نظامیان در همه جاها تکرار می کند. نمایندگی سیاسی ما در افغانستان نیز این حمله را نکوهش کرده و خواهان تحقیقات برای پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله شده است.
کارن دکر، شازدفیر سفارت امریکا برای افغانستان، این حمله مسلحانه که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفته است را وحشیانه خوانده است.
با هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونوما در راستای دادخواهی برای پاسخگو قرار دادن سریع عاملان این حمله همصدا می شوم.
در همین حال رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان نیز در واکنش به این حمله گفته است که این رویداد نمونه ای از خشونت ویرانگر در برابر هزاره ها می باشد. یک تن از بستگان قربانیان حکومت طالبان را در قسمت تامین امنیت مقصر می داند.
و ما نگران نیستیم که فردا ما در بین خود شهر یک کدام حادثه برای زن و بچه ما و دخترای ما و فرزندان ما در مکتب رخ ندهد.
در همین حال محمد علی ستیخ عضو پیشین پارلمان افغانستان میگوید که طالبان باید برای پیگیری این مسئله جدی عمل کنند.
اگر طالبان بخواهند که قضیه را تعقیب کنه و عاملین قضیه را به پنجه قانون بسپاره و محاکمه متناسب در این اتفاق ناگوار و فاجعه بار اونم رقم محاکمه اگر کنن، دیده میشن که طالبا حساسیت در این ارتباطات دارن.
زبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز گفت که حکومت آن گروه حمله مرگبار بر غیر نظامیان را محکوم میکند و از عاملان این گلوله‌باری انتقام خواهد گرفت. با گفته این سخنگوی طالبان، حفاظت از مردم و اموال آنها وظیفه حکومت طالبان است. اعضای جریان ماسوم به جنبش زنان پنجره امید با دیوار نویسی در یکی از نواحی شهر کابل خواستار توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان شده اند.
ما به عنوان یک زن معترض و یک دختر هزاره این حملات را تقبیح کرده و از نهادهای حقوق بشری خواهان بررسی و توجه هرچه جدی در این قسمت هستم.
این زنان معترض همچنان مدعی شدند که با تسلط طالبان بر افغانستان زمینه برای فعالیت‌های بیش از 20 گروه در این کشور فراهم شده است و به گفته آنان طالبان نه تنها در تامین امنیت مردم ناتوانند، بلکه این گروه با شعارهای دروغین می‌خواهند افکار جامعه جهانی را منحرف کنند. شاخه خراسان داعش که ظاهرا رقیب گروه طالبان پنداشته می‌شود، مسئولیت این حمله مسلحانه را به دوش گرفته است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه با کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا در قصر سفید دیدار کرد. هدف از این دیدار بحث پیرامون موضوعات متعدد به شمول حمایت از اوکراین بود. این دیدار در حالی صورت گرفت که ایالات متحده روی این غور میکند که آیا به اوکراین اجازه بدهد تا با استفاده از تسلیحات دوربرد آمریکایی قلمرو روسیه را هدف قرار دهد یا خیر. گزارش صدای آمریکا را از سعید عزیزالرحمن میشنویم.
در یک حمله هوایی صبح جمعه از سوی نظامیان روسی بر منطقه سنی در شمال اوکراین، 2 نفر کشته و تعداد زخمی شدند. این حمله در حال صورت گرفت که رهبران ایالات متحده و بریتانیا در یک دیدار در قصر سفید بر حمایت از اوکراین متحد شدند.
ایالات متحده متحد است که با شما بیستد تا اوکراین را که در برابر تهاجم روسیه دفاع میکند کمک کنیم. این واضح است که پوتین در این جنگ برنده نخواهد بود. فکر میکنم که چند هفته و ماهای آینده مهم خواهد بود. بسیار مهم است که ما اوکراین را در این جنگ حیاتی برای آزادی حمایت کنیم.
این دیدار در حال صورت گرفت که متحدین غربی اوکراین غور می کنند که آیا با اوکراین اجازه بدهند تا با استفاده از تسلیحات دوربرد که از سوی ایالات متحده و بریتانیا به کیف فراهم می شود قلمرو روسیه را هدف قرار دهد یا خیر. رئیس جمهور اوکراین از دیر زمان خواستار این جواز می باشد.
تأخیر در این روند به روسیه اجازه می دهد تا این اهداف نظامی را عمیق‌تر در قلمرو خود انتقال دهد.
مسکو هشدار داده است که مسلح کردن کیف با تسلیحات دوربرد جنگ را فراتر از اوکراین تشدید خواهد بخشید.
این کار به این معنا خواهد بود که کشورهای ناتو، ایالات متحده و کشورهای اروپایی با روسیه در جنگند.
در حالی که جو بایدن در مورد این تصمیم غور می کند، او باید احتمال تشدید تنش با روسیه را که یک قدرت هسته‌ای است نیز در نظر گیرد. قصر سفید می گوید که چون این تصمیم در آینده قریب ابلاغ نخواهد شد، ولی تحلیلگران احتمال تغییر در پالیسی را رد نمی کنند.
فکر می کنم ما به یک لحظه خواهیم رسید که اوکراینی ها از میزایل ها در داخل قلمرو روسیه استفاده کنند. ولی پرسش این است که آیا این کار یک تفاوت عمده را در چگونگی جنگ ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
موضوع دیگری که جو بایدن باید در نظر گیرد، هشدارهای ادارات استخباراتی ایالات متحده است. بر اساس این هشدارها، روسیه در واکنش به تصمیم واشنگتن ممکن ایران را کمک کند تا نظامیان آمریکایی را در شرق میانه هدف قرار دهد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از وظیفه‌اش سبکدوش شده و به گزارش روزنامه‌نگار پاکستان، آصف دورانی به دلیل وجود اختلاف‌ها در سیاستش نسبت به افغانستان برکنار و خانه نشین شده است. برای بحث بیشتر روی دلایل برکناری آصف دورانی و اینکه چه کسی جایگزین وی خواهد شد، نجیب خلیل مصاحبه با هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک می‌شنویم.
به نظر شما دلیل برکناری آصف دورانی از وظیفش چیست؟
ببینین، آصف دورانی اضافه تر از 15 ماه سمت نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان را داشت، اما به انتظاراتی را که دولت پاکستان به خصوص فوج پاکستان داشته در این زمینه کوچکترین کار را نتانست بکنه. ببینین در 15 ماهی که بوده حداقل 16 بار درگیری مرزی بین طالبا و دولت پاکستان با وجود آمدن. در وضعیت بحرانی که پاکستان و تهدیداتی که چی پی به آن روبروست، آصف دورانی هیچ نوع وساطتی یا برای حل معضله یا حتی اینکه یک سفر مهم رسمی از طرف پاکستان به کابل و یا از کابل به پاکستان صورت بگیره در مدت همین 15 ماه صورت نگرفت. علاوه بر ازی شما میفهمین که سیاست اصلی پاکستان به خصوص سیاست خارجی توسط فوج پاکستان تعیین میشن. بنان آصف دورانی هم از وضعیت ناراض بوده، او میگفت که اگر مداخلات بیش از حد فوج پاکستان و ایسای پاکستان در قضیه اداره ملکی باشد، ما هیچ کاری را کردن نمیتونیم، چون ما هر مناسبات را که اقدام به ترمیمش بکنیم فوج اکسال عمل را نشان میدن و او را خراب میکنن. به طور مثال او همیشه گفته بود که حملاتی که از خاک پاکستان سر افغانستان صورت میگیرن بدون مشوره به اداره ملکی است که صورت میگیرن. باید این مشوره بشه و چرا این هدف رو صورت میگیره، و اگر صورت میگیره این خب بر روابط دیپلماتیک تاثیر بسیار ناگوار میمانند. به این لحاظ ای از وظیفه، چون فوج پاکستان هم نمیخواست و فوج به این نظر بود که دستاور نداره، ولی خود اجی به این نظر بود که مداخلات مرا نمیمانه که کار بکنه.
آقای دانش، خب حالا سوالی است که به نظر شما چی کسی نماینده ویژه کشور در امور افغانستان بعد از آصف دورانی باشه؟ پاکستان به نظر شما در انتخاب فرد بعدی چی معیار در نظر خواهد گرفت؟
ببینین، با وصفی که آصف دورانی یک دیپلمات بسیار کارکشته‌ای بودن، قسمی که نطاق خبرنگار شما گفتن، اضافه تر از 30 سال است که در این بخشا کار کرده و زبانهای بسیار زیادی را میفهمند، فارسی، پشتو، انگلیسی، اردو و اینا را، اما در مسئله افغانستان یک مسئله خاص هستن. و اینا دو حالت را باید معیار قرار بده، چون موضوع افغانستان یک مسئله نظامی است، یا باید یک جنرال ایسای پاکستان که رابطه دیرینه را با طالبان داشته باشد جانشین عزیز تعیین شود، و یا باید یکی از آدمای مذهبی که مسائل دینی را بلدیت خوب داشته باشد، مثل که اینا سرپرست کنسول خود بود یک آدم را تعیین کرده که در حقیقت یک آدم اخوانی و یک آدم ملای است که در اونجا تعیین کردن. به نظر ما پاکستان در دو اپشن قرار دارن، یا این که تلاش به این خواهد کرد که مطابق معیارها و اوضاع افغانستان کسی را تعیین خواهد کرد، و یا این که موضوع افغانستان را بخواید بیشتر افغانستان را در انزوا قرار بدید، به نظر من بی اهمیت جلوه خواهد
بله. بسیار تشکر. یک سوال دیگر دارم، فرصت بسیار کوتاه است. به نظر شما یا پاکستان با تبدیلی نماینده ویژه خود در امور افغانستان با اوصافی که شما گفتین میتواند در روابط خود با طالبان افغانستان تغییر اساسی به وجود بیاره؟
به هیچ عنوانی، چون دیدگاه تفاوت داره. چیزی که پاکستان میخواه مهار تی تی پی است، چیزی که پاکستان میخواه مسئله دستگیری تی تی پی و اینا را تسلیم کردن به فوج پاکستان و اینا که در سیاست طالبا به هیچ عنوانی نیست. از نظر طالبا جهاد تی تی پی در پاکستان بر حق است و جهاد فی سبیل الله است. به این خاطر این انتظار بیجاست، هر کسی هم که تعیین بشه و انتظاری که پاکستان داشته باشه به هیچ عنوانی برآورده شده نمیتونه.
در این بخش میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.